بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیثی است از امیر مؤمنان علی علیه السلام در قرر الحکم. البته دو حدیثه که من با هم ذکر می کنم، کیف تبقا علی حالتک، کیف تبقا علی حالتک، و الدهرو فی احالتک، کیف تبقا علی حالتک و الدهر فی احالتک، و کیف تنسى الموت و کیف تنسى الموت و آثاره با جیمیه متحول کردن، و کیف تنسى الموت و آثاره تذکرک و آثاره تذکرک و کیف تنسى الموت و آثاره تذکرک. بعضی از مکتبها خیال میکنن قانون تحول و دگرگونی را اونها کشف کردن، اصل تغییر در همه موجودات مادی را از آن خودشون میدانن و حتی دیگران را هم متهم میکنن که قائل به ثبات اشیا هستن، همه چیز را ثابت میدونن، در حالی که این یک سخن بی اساسه. نه اونها کاشف اصل تغییرن و نه دیگران چیزی رو ثابت می دانن. اصل دیگرگونی و تغییر مسئله محسوسی است، همه با چشم می بینن و مخصوصا در آثار مذهبی ما هم در آثار اسلامی صریحا روی همه اینها تکیه شد. نه تنها دیگرگونی به سوی فنا و به سوی فرسودگی، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. و این حدیثی که از علی علیه السلام بر اساس همین اصل تغییر اشیاء، کیف تبقا علی حالتک و دهر فی احالتک، طبیعت دهر و دنیا و عالم ماده احاله دگرگون ساختن و حال به حالی کردن. چگونه انتظار داری در عالمی که همه چیز در حال تغییر است تو بر حال خودت بمانی، همیشه سالم باشی، همیشه جوان باشی، همیشه نیرومند باشی، همیشه پیروز باشی؟ چه انتظاری داری عالمی که دائما در حال دگرگونی است تو رو مستثنا کند و یک تافته جدا بافته و استثناء منقطع از قانون کلی احاله و استحاله در عالم هستی بشوی؟ نه، این انتظار بی جا و انتظار بی اساسی است. وقتی هم نگاه بکنیم میو واقعیت همین، انسان یه لیوان آب بر میداره میخوره، اگر حساب کنیم در همین فاصلهی که این لیوان آب میخورد که ضرب المثل است در سرعت، در همین فاصله هزاران نفر شاید متولد میشوند، هزاران نفر از دنیا میروند، هزاران سالم بیمار میشوند، هزاران بیمار سالم میشوند، هزاران خانه ویران میشوند، هزاران خانه شروع به ساختمان یا تکمیل ساختمان می شود. سیاره ما در این فضا مقادیر زیادی حرکت می کند، منظومه ها، کهکشان ها هزاران تغییر پیدا می کنند. در همون یه لحظه که من این لیوان آب رو برداشتم نوشیدم، این همه دگرگونی ها در این عالم هستی ممکنه حاصل بشه. وقتی طبیعت عالم چنین است، چگونه من انتظار داشته باشم که ابقا علی حالتی، همیشه به یک حال باشم، دگرگون نشوم؟ این اشتباه. وقتی هم فهمیدم این قانون تغییر، این قانون تحول یه قانون عمومی هست، بیدار میشم. موجودی که در حال دگرگونی هست در حال زوال و فنا، بالاخره او به متلاشی شدن میرم، او به پایان عمر میرم، هر نفسی میزنم قدمی به قبر نزدیک میشم. حوادثی در زمان ما واقع میشه، ما بیشتر از دیدگاه سیاسی به اون نگاه میکنیم، در حالی که از دیدگاه اخلاقی هم قابل ملاحظه. در میان این برادرانی که در اون سانحه هواپیما جان خودشون از دست دادن، خیلی از دوستان ما بودن. حتی بعضی هاشون رو تا اخیراً من هم اطلاع پیدا نکرده بودم جز اونها بودیم. وقتی پاکت رو آوردند و دعوت کردن برای مجلس فاتحه، عکسش رو دیدم، عجب، چند قبل از تهرانشون آمده بود اینجا و مدتی صحبت میکرد. اصلا چیزی که من احتمال در باره او نمیدادم، همچه حوادث. البته خداوند ریشه اون کسانی که این جنایات رو در دنیا می آفرینن و کسانی که با سکوتشون صحه می گذارن بر این جنایات صدام و صدامیان در این آدم، امیدواریم خداوند ریشهشون رو به زودی قطع کنه و انشاءالله انتقام این خونها همه گرفته بشه. خوی از نظر بعد سیاسی عده زیادی افرادی با نفوذ، با شخصیت، سرشناس در یه لحظه که اصلا پیش بینی نشد، میبینی همه اینها تمام. و شاید به رفقا هم گفتم، دعوتی کرده بودن از من که بروم به جبهه و من روی جهات وضع حالم دکتر اجازه نداد، شاید با همون هواپیما ما هم میرفتیم احتمالا. خب در یه لحظه ما هم نسبت به جواب میکنیم، من باید این فکر رو بکنم که اگر اون لحظه پیش میاد آمادگی داشتم و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت بود یا نبود. اینا از بعد سیاسی تنها به این مسائل نگاه نکنیم، از بعد اخلاقی هم یه نگاه کنید، چه فرقی اونها داشتن با ما و ما با اونها. و این حوادث در هر لحظه در انتظار همه ماها هست. خیال نکنید فقط مال کسی است که سوار هواپیما می شود. قرآن می گوید عده سوار کشتی که می شوند، اینها به وحشت می افتند و دست به دامن لطف خدا می زنند. فعراره که بوفل برده و الله مخلصین لحد دید. قرآن میگه اامنتم بكم ان اامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا. شما خیال میکنید در خشکی که هستی از این حوادث دورترید از زمانی که در دریا هستی؟ در همون خشکی هم یک فرمان بده، این زمین زلزله پیدا میکنه، شکاف پیدا میکنه، تمام یک شهر میرود در درون اون شکاف. نه یک کشتی، یک شهر. در بعضی از زلزله ها بعدم که آمدن نگاه کردن، ویرانه های آبادی ها رو پیدا نکردن، هیچی نبود، حتی ویرانه، حتی اجساد. زمین شکاف، فرو رفت، دهانش اومد بکن. اامنتم من یخسف بکم جانب البر، خسفی واقع بشود، خدای دریا و خدای صحرا از نظر شما قدرتش متفاوته. او یرسل علیکم حاسبا. حاسب اون بادیست که حسبا یعنی ریگها رو به حرکت در میاره. گاهی میشود گردبادها مخصوصا این کار رو میکنن به قدری نیرومندن که انسانها رو هم مثل پرکاه میبرن آسمان. و احتمالا در باره قوم عاد و ثمود یه همچین طوفانهای آمد. قوم عاد این گردباد میاد یه تلی از ریگ رو بلند میکنه میبرد به آسمان. در یه نقطه دیگر زور گردباد کم میشه، تلی از ریگ رو میریزه پایین، یه قافله زیر اون دفن میشه. او یرسل علیکم حاسبا، این باد و زلزله و طوفان و همه فرمان اوست. وقتی این چنین هست کیفت تبقا علی حالتک و دهر فی احالتک، خیال میکنی میمانی به اون حال و در امنی از مجازات و کیفر خدا یا از حوادثی که برای شما پیش میاد، در امن و امانی چه در امن و امانی. و در جمله بعد میفرماید کیفر تنسل زنوب، چگونه تنسل موت، چگونه مرگ رو فراموش میکنی و آثار هو تو ذکرک، آثار مرگ پیوسته تو رو یادآوری میکنی. هر نخی از موی انسان که سپید میشود یک پیام آور مرگ است. هر نیروی از انسان که ضعیف میشود یک پیام آور موت است. هر انسانی که از دنیا می رود، از دوستان، همسایگان، بستگان، آشنایان، همشهریها، نه اقوام بیگانه، یک پیام آور مرگ است. همه اینها پیام آورند. این جمله را عرض کنم، این بحث رو کوتاه کنم. در حدیثی قریب به این مضمون است، افرادی موقعی که فرشته های مرگ به سراغشون میان یه مرتبه بیدار میشوند و که در غفلت بودند و داد و فریاد میکنند عزرائیل چرا بی خبر آمدی، چرا اخطاری ندادی، چرا هشداری ندادی قبلا. در جواب میگه من خیلی هشدار دادم، خیلی اخطار کردم، تو گوش شنوا نداشتی، یادت همسایت از دنیا رفت، اخطار اول، یادت هست برادرت مرحوم شد، اخطار دیگری، یادت هست مریض شدی، اخطار دیگری. من مرتب دارم اخطار میدم. میگه چقدر اخطار بدم؟ منتها انسان عادت کرده مرجع ضمیرها رو به خودش بر نمیگردونی در این مسائلی که نامطلوبه، غالبا سعی میکنه مرجع ضمیر رو دیگران بگم. این اشتباه. همه این ضمیرها به همه ما برمیگرده. حادثه‌ای در هواپیما واقع میشود، این ضمیرش به همه ما برمیگرده، همه ما. مهم این است که انسان آماده باشه، عند الله آماده باشه، خودش رو مهیا کرده. من در همین اواخر فکر میکردم چقدر از این برادران قضات و غیر قضات در همین حوادث رانندگی از اونجا رفتن، خیلی هاشون. خب ما هم مثل اونها دیگه، چه هر میکنم؟ مگر این حکم برای گروه خاصی پشت سر هم آگهی های تسلیه وفاتشون یا شهادتشون مختلف بر دیوارها میبینیم، در پاکت ها برای اینا ارسال میکنن، تماشا میکنیم، در مجالسشون شرکت میکنیم، ولی باز هم متنبه نمیشه. چند دنیا برای ما جاودانه. امیدوارم از کسانی نباشیم که به این همه اندرس های پی در پی الهی متذکر نشوید. اون چنان باشیم که آماده هر زمانی مرگ به سراغ ما بیاید یا ما به استقبال مرگ و شهادت برویم، آمادگی در ما باشه، تفاوتی در ما ایجاد نکنیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: کیف تبقا علا حالتک و دهر فی احالتک، کیف تنسى الموت و آثاره تذکرک. برگردیم به بحث جبر و تفویض. شماره من ننوشتم، صفحه 241، البته اون چاپی که من دارم صفحه 241 تو ماده کافه، چون اینها به تبدیل حروف ترجیح است. در کیفه ها میتوانید پیدا کنید پشت سر همه این دوتا، ولی ممکن است دو کلام مستقل باشه. برگردیم به بحث جبر و تفویض. دقت بفرمایید، امروز آیاتی که دال است بر اختیار میخواهیم ذکر کنیم. آیات دال بر اختیار خیلی زیاد، ما از میان اونا 7 گروه رو ذکر میکنیم، 7 طایفه، و بعضی از این طوائف خودش چند طایفه هست که به صورت یک طایفه مطرح میشه. و تازه ادعا نمی کنیم آیات اختیار منحصر به این طوائفه 7 هست، ولی از میان اونها اینها رو ما برگزیده ایم و انتخاب کردیم. طایفه اولا آیاتی است که با صراحت مسئله اختیار رو می دهیم و مشیت انسان رو بر فعل و ترک مطرح می کنیم. این آیات در قرآن زیادی، از جمله این آیاتی است که می خوانم: بعد سوره 10 آیه 3: انا هدیناه السبیل. سوره 10 یا سوره انسان، هر دوش یک معنی. آیه 3: انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خب این با صراحت میگه ما راه نشان دادیم، تو مخیری، شاکر باشی یا کفور باشی، انتخاب به دست توست. مخصوصا سابقه آیه را هم دقت کنید: انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. هم مسئله نطفه امشاج و هم مسئله نبتلی، این هم شواهدی بر مسئله اختیاره. نطفه انسان امشاجه، یعنی استعدادهای مختلف درش. امشاج جمع مشیج به معنی خلیط، مخلوط. انسان از نطفه امشاج مختلط همه گونه استعداد داره، و به همین دلیل نبتلیه، چون امشاج است ما او رو در ابتلا قرار میدیم. و هم انا هدیناه السبیل اما شاکران و کفوران، تقویت هم استعدادهای گوناگون، قابلیت امتحان، مختار بودن بر سر دوراهی ها، همه اینها تأکیدی است بر اینکه انسان دارای حالت اختیار و روح اختیار. آیه 29 کهف: و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این حقی است که از ناحیه خدا نازل شده، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی نمیخواد نیاره. این معنیش آزادی اراده انسان اینا سریعه در آزادی اراده. مشیت به دست توست، اراده به دست توست، تویی که میتوانی انتخاب ایمان یا انتخاب کفر کنی. سوره مزمل آیه 19: این هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. هر کی میخواد راهش رو به سوی خداوند برگزینه. سوره تکویر آیه 28 این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، مشیت رو میذارد به عهده انسان. بعضیاش مشیت هر دو طرف رو ذکر کرده بود، بعضیاش یه طرف ذکر کرده، فرق نمی کنه، به دلالت التزامی طرف مقابل رو هم اشاره داره. این ها آیات اختیاره، آیات مشیته، آیاتیست که با صراحت برای انسان مسئله اختیار و قدرت انتخاب کردن رو ثابت می کنه. طایفه ثانیه آیاتیست که میگه انسان در گرو اعمال خودشه، یعنی اون هم ظهور بسیار قوی در اختیار داره، در ظهور بسیار قوی در مسئله اختیار داره. یه انسان در گرو اعمالش تا چه بکنه. مدثر آیه 38 کل نفس بما کسبت رهینه. سوره تور آیه 21 کل امرئ بما کسب رهین. سوره بقره آیه 286 بقره 286 لها ما کسبت و علیها ما کسبت. چرا در یه جا میگه ما کسبت در یه جا میگه ما کسبت؟ بله افتعال دلیل بر مبالغه است. به نظر میرسه تفاوت این دو این است: خیرات موافق سرشت انسانی، انسان سرشتش بر پاکیه، ولذا اونجا ما کسبن، اما شرور بر خلاف سرشت انسانی، یه متابعه، یک خلاصه حالت به اصطلاح قصریهی بر خلاف طبیعتش میخواهد اون رو برود، تعبیر به اکتساب میکنه. اکتساب چیزیست که زحمتی درش باشه، کسب زحمت چندانی نداره. خلاصه نیکی ها متابعه روح و فطرت انسانی و بدی ها متابر خلافه. در اونجا لها ما کسبت میگه، در اونجا علیها ما کسبت. چی؟ نه، ما معتقد نیستیم غریزی بوده باشه. بله، ما اونا رو معنی کردیم. حالا یه وقتی باشه این هل انسان خلق الانسان ضعیف و خلق الانسان حلو و امثال اینها، یا کان الانسان ظلومن جهولا، اینها یه وقت معنی بکنیم، طبیعت انسان بر خیره، معنی نداره. خدا انسانو برای سعادت آفریده باشه و طبیعتشو بر شر. تضادی در میان تکوین و تشریع نمیشود قبول کرد. طبیعت رو ما از آیات روات استفاده میکنیم بر خیر است، بر روح ایمان توحید و خیرات در طبیعت انسانه، ولذا کارهای خوب و معروف میگن، یعنی شناخته شده، کارهای بد و منکر میگن برای روح آدمی ناشناخته است. روح آشنا نیست به منکرات، منکره، ناشناخته است. شواهدی برای این مسئله داریم در جای خودش. بله درسته، ولی همه اینها منافات با این ندارد که روح انسان جبلیش خیراته و شروع بر خلافه روح و طبع انسان منکر ناشناخته است. حالا اون یه بحثیست، من فقط میخواستم یه اشاره به کسبه بکنم. منو بودی در اون بحث ها میمانیم از بحث اصلی، این موضوع بحث ما نبود که آیا در طبیعت انسان خیره یا شره. ما خیر میدیم، نه ظهور، من نمیگم به صراحت آیات قبلیست، ولی ظهورش ظهور قبلیه هست. میگن آقا کار خوب کردی به نفع خودته، بد کردی به ضرر خودته. این برای تحریک احساسات طرف بر نیکی ها و انذار او از بدی هاست. اگر کسی مختار نباشه اینا را چی بهش بگن؟ نه کار خوبش به خوده منه، نه کارش بدش. بله، ولی که این که میگه فمن شاف الیومن ومن شاف الیکفر، نمیخواهد الیازو بالله سر مردم شیره بماله، که نمیخواد مردم اقفال کنن. یعنی تو میتوانی انتخاب را انتخاب کنی، میتوانی اون را انتخاب کنی. یعنی این تغییر برای اختیار چیه؟ این که گویی این کنم یا آن کنم دیگه، اگر شما میخوای اختیار دیگه به چه لفظ؟ همین لفظ دیگه، صراحت همینه دیگه. حالا شما بخواهی در هر چیزی احتمالی بدی که اصلا هیچ عرفی آن رو نپذیرد، بخ میشود ما سوستایی همیشه. و اما طایفه سالسه، آیاتی است که دلالت میکنه بر حسرت اهل نار و تمنای رجوع به دنیا و جبران مافات. میدونید انسان بعد از مرگ و در قیامت آگاهیش بیشتر میشه. فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یعنی واقعیات رو انسان در قیامت خیلی بهتر درک میکنه. در اونجا چیزی نیست که این مسائل رو دیگه انسان داره شک کنه یا اشتباه. میگه منو برگردون جبران کنم، اگر اختیاری در کار نیست تو چه کاری؟ برگردی صد بارم برگرد، چه جبران؟ اصلا این تمنا تمنای بیجاست. وقتی واقعا ما یه موجودات مجبوری بوده باشیم، اصلا تقاضای بازگشت و حسرت بر ما سبق و آمادگی برای جبران و اینا معنی نداره. مؤمنون آیه 99، این مال آستانه مرگ. حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. فاطر آیه 37، و هم یسترخون فیها، یسترخون فیها، فریاد میکشن در جهنم. فاطر 37، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ما رو برگردون یه عمل صالحی به جا بیاریم. و هم یسترخون فیها ربنا و اخرجنا و نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. یعنی نا علا چی میگن؟ اونجا هم در اشتباه هم، اونجا هم خطا میکنن، بعد میفهمن جهنمی، ولی اونجا یوم کشف سرائره، یوم البروزه، یوم کشف حقایقه و سرکل یوم حدیده. میگیم این هم اشتباه دارم جا. میگه شما خودتو مختار میدونی. میگه من تصمیم گرفتم خوب بشم، تصمیم گرفتم، به دست توست، من به دست توست تصمیم گرفتی. شما مجبوری صد بارم برگردی، چه مجبوری؟ زمر 58، من این عرض کنم، او تقول حین تر العذاب، او تقول حین تر العذاب لو انلی کرتن فاکون من المحسنین. یعنی کار نذارید به جایی برسد که وقتی عذابو ببینید میگید اگر کره ای بود، بازگشتی بود، تکراری بود، این کاش بر میگشتیم، از محسنین میشدیم، تصمیم گرفته محسن باشه، جبران میکنه، با صراحت میگه اختیار به دست منه، منم که تصمیم گرفتم خوب باشه. و اما طایفه چهارم، جمعی آیاتیست دیگه، من این رو ذکر نکردم، آیه یه برای صد ها آیت و این هم لکازه بون، معنیش این است که حالا که گرفتار شدن تصمیم میگیرن، اما این تصمیمی است که در این حال موقت وقتی برگشتن تصمیمشون نباید باشه. معنیش طایفه رابعه، جمعی الآیات الداله علی الثواب والعقاب والمدح والذم والسؤال والعتاب، اینا خودش شش تا چیز بود، ثواب و عقاب و مدح و ذم و سؤال و عتاب، اینا خودش شاخه هاییست از یک گروه، اینا صدهای هست در قرآن مجید که اینها رو دلالت داره. خب اینا همش دلالت بر اختیاری بودن داره. عرض میکنم طایفه پنجم میرسن انشاءالله هم قریبین الطایفت الخامس جمیع الآیات الدال علی تکلیف الناس. بله، خب وقتی میگه چرا این کار میکنید، لما، آخه کسی مجبور لمه بهش نمیگن، سرزنش نمی کنن، ما که از خودمون اختیاری نداریم دیگه، این جوش و خروش شما چیه، این سرزنش ها چیه، خودت خواسته چنین باشی، آخه اینا قبیه معنی نداره، عتاب و عتاب و مدح و ذم و فلان، اینا اگر اختیاری نباشه همه اینها بی‌محتواست. هم به قول اون شاعر خودمون، من اگر نیکم اگر بد، چمنارایی هست که از آن دست که می پروردم می رویم، من خوبم یا بدم یه باغبانی ما رو داره پرورش می ده، حالا خوبیش مال خودشه، بدیش هم مال خودشه، به ما چه مربوطه؟ خب این یا که در پس آینه توتی صفت هم داشتن، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم، اینا که دیگه ملامت نداره، سرزنش نداره، این حرفا نداره، این با این همه آیات سازگار نیست، نیست. الطایفه الخامسه، جمیع الآیات الدال علی تکلیف الناس کلهم بالواجبات و ترک المحرمات، اینا هم صدها آیست دیگه، امر به ایمان کرده، نهی از کفر کرده، امر به صلات کرده، امر به زکات کرده، امر به جهاد کرده، امر به صوم کرده، نهی از فحشا کرده، نهی از نمیدونم منکرات دیگر کرده، اینا همش لغوه، ما ای که از خودمون اختیار نداریم اینا رو به خودت بگو نه به ما، تو این که تصمیم گیرنده یه اصلی هستی، ما چه کار این که آمدی فشار میاری سر کله ما، اینا عباد حق دارن سوال بکنن که اینا برای کیه. اصلا اینو دقت کنید، اگر کسی معتقد به جبر باشه، مذهب به کلی از محتوا خالی میشه، یعنی مذهبی نمیتونه جبری باشه، مادی ممکنه جبری باشه، ولی مذهبی ممکن نیست جبری باشی. وقتی گفتی بسم الله مذهبی شدم، اولش تکلیفه، برنامه است، تکلیف که با جبر نمیسازه، تکلیف یعنی مسئولیت، آدم مجبور که مسئولیت نداره. بنابراین تمام انبیا و تمام علمای اخلاق داعیان به اختیارن و دایانه به جبر، باید غیر مذهبی ها باشن، و این تعجب است از مذهبیونی که دایی به جبر هست. چون جبر که آمد مذهب از محتوا خالی میشه، جبر که آمد مسئولیت معنا نداره. اول برنامه مذهب مسئولیت تعهد وظیفه هست، جبر که آمد این محتوا به کلی میره، اصلا تویی میشه مذهب از محتوا با قبول جبر. و همچنین علمای اخلاق تا نپذیرند مسئله اختیار و اصلا علم اخلاق بی محتواست. پیغمبران هم که داعیان و اخلاق بودن، علمای اخلاق بودن، بسم الله شروع کردی به تهذیب اخلاق، قدم اولش اختیاره، بلا معنی نداره. الطائفة السادسة جمیع الآیات الدالة على الامتحان والاختبار، اونم زیاده، از جمله آیه 2 سوره عنکبوت عنوان نمونه: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلا یعلمن الله الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین. امتحان، شما بیا آتش امتحان کن، میسوزون یا نمیسوزون؟ آتش میسوزون دیگه، امتحان نداره. بنده امتحان برای چی میکنن که اختیار ندارم؟ اونم امتحان با اعلام قبلی. ولنبلومن نکو شاین من الخوف والجوع، برنامه امتحان مال شخص مختاره. من که اگر تنبلم یه قدم نمیتونم تغییر بدم خودمو، اگرم زرنگم یه قدم سر سال میخوای امتحانی چی از من بگیری؟ اولا یرو انهم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین. خداوند امتحانهای موضعی داره، امتحانهای مقطعی، سالیانه، سالی یک یا دو بار خداوند امتحان مهم میکنه، امتحانهای جزئیه شب و روزه، ولی امتحانهای نهایی رسمی هم سال داره. اولا یرو انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتن. حالا مال کیه؟ مال کسیست که مجبوره، که من نیداره محتوانه. و اما طایفه سابعه، البته این طایفه هفتم رو مخصوص به جواب بعضی از جبری ها هست، این عمومی نیست. جمیع الآیات الدال على اسناد الافعال الى العباد، جمیع الآیات الدالة على اسناد الافعال الى العباد. بعضی میگن از اولین آیات قرآن هست تا آخرین آیات. از کجا شروع میشه؟ الذین یؤمنون بالغیب، اول سوره بقره، و یقیمون الصلاة، اسناد فعل یؤمنون یقیمون الصلاة و اما رزقناهم ینفقون، آخرین سوره هم که سوره ناسه. بله بله، حالا سوره اینجا اول سوره چیز روشن‌تر است: الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، آخرین آیات قرآن، یوسوس من الجنة و من الناس، انسان های وسوسه گر و شیاطین وسوسه گر. خب پس افعال اسناد به ما داده، نقول شما در سوره حمدم هست. از اول تا آخر قرآن اگر جمع کنید آیات رو، صدها و شاید بیش از صدها هزاران بشه، که اسناد فعل الان انسان، چون در یه آیه چند بار گاهی اسناد داده شده. خب این تنها در مقابل اون تیپ از اشاعره که میگن ما فاعل افعال نیستیم، خدا خالق فعله و بر دست ما ظاهر میشه و اسنادش ما مجازیه. نوانتون میگن دیگه عادت الله جرت على خلق الافعال فینا عند ارادتنا، مثلا چون اینا منکره حتی سببیت اسباب هم هستن، آتش و معتقد نیستن می سوزانن، میگن مقارنه نزدیک شدن آتش به این لباس، خداوند اون احراق رو ایجاد میکنه در این لباس. در هر صورت در مقابل اونهایی که اسناد افعال رو از بشر برمیدارن و عملا اسناد رو مجاز میدانن، این همه آیات رو چرا حمله بر مجاز میکنه؟ همه این آیات اسناد میدهد و ظاهر اسناد حقیقی است که فعل از تو صادر میشه. عرض کردم این در مقابل همه جبرین نیست، این در مقابل این دست از جبرین هست. خب الهنا تم الکلام در توائف سبعه ای که از آیات قرآن بر مسئله اختیار دلالت می کرد. انشاءالله الرحمن روز یک شنبه، روز شنبه که به مناسبت وفات موسی بن جعفر سلام الله علیه ما تعطیله، روز یک شنبه ما بریم سراغ مسئله امر بین الامرین. میخواستم امروز شروع کنم امر بین الامرین رو، ولی دیگه وقت تمام شده. این قسمت حساس رو هم انشاءالله روز یک شنبه تعقیب بکنیم. امشب هم آیونی که برای درس شب پیش میارن درس تعطیله، درس عقاید، چون نیامدن چاپ بکنند و آماده نشده درس برای گفتن، و لذا میذاریم هفته آینده.